بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
محمد. روايتي هست اینجا توی تحف العقول از آقا رسول الله نقل شده، خیلی عجیبه، باید بیشتر فحص کرد. نقل شده که از دست همون علامت و رضالله عن خلقهی رخص و اسعارهم و عدل و سلطانهم و علامت و غضب الله على خلقهی جور و سلطانهم و غلاء و اسعارهم. علامت رضایت خدا از بندگانش دو چیزه، یکی ارزانی قیمتهاشون و دو عدالت امرا و سلاطینشون. علامت غضب خدا بر خلقش دو چیزه، اونم جور سلاطینشون و گرانی قیمتهاشون. جان آره، ما هیچ کدومش نیست. آره بله، آره. این قلاء الاسعار خیلی جالبه، روایاتی در مورد قلاء الاسعار اومده خیلی جالبه. حالا این وقتی سر فرصت من چند تا روایت هست همه رو جمع بندی بکنم خدمتتون بگم. مثلا این روایت هست، خیلی متعدد روایاتش، روایاتش هست از امام زین العابدین علیه السلام، یا پیش حضرت خبر میدن که آقا قیمت ها بالا رفته. این کارهایی که ما میکنیم بعضن، یا مردم یا درد دل میکنن پیش ما میگن قیمت ها بالا رفته، حضرت میتونه مالی ولی الاسعار، من چی کار قیمت ها داره، مالی ولی الاسعار چه ربطی به من داره. ظاهرن بحث شؤون نیست، یعنی که هنده یه نکته اخلاقی آدم احساس میکنه. یعنی من برداشت خودم اینجور بود، اولی بار که شنیدم این روایت برداشتم این بود که آخه مردم اظهار نگرانی میکنند و میترسن و از گرانی میترسن، اظهار نگرانی میکنن، خبرم که میدن برای همینه دیگه، نگرانی خودشون میخوان منتقل کنن، خودشون نگرانن، دیگران هم میخوان نگران میکنن. نگرانشون بابت چیه؟ بابت اینه که قیمت ها بالا رفته، لذا کم میاریم، رزقمون نمیرسه، رزقمون تنگ میشه. اینه جواب حضرت. هم به نظرم میرسه ناظر به همین معنا باشه که من چه کار کنم که قیمت ها بالا رفته. اگه بنا باشه خدا برای من رزق برسونه، همون خدای ارزونی، خدای گرونی هم هست. خب عرضم به حضورتون، من اینجور برداشتم بود، حالا با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم. بله بله، آره خیلی عجیبه، روایت خیلی عجیبی داره. اون روایتی که اومدن به پیغمبر درخواست کردن قیمت گذاری بکنید، حضرت قبول نکردن. و یه عجیبه در مورد رخص و غلا، بعض از کتاب های کلامی هم در موردش صحبت کردن، یادم میاد توی اگه اشتباه نکنم تو کشف المراد هم در موردش هست، در مورد رخص و غلا یه فصلی داره مرحوم خواجه و مرحوم علامه به تبعش که اینا نمیدونه عذاب الهی است، عذاب الهی نیست، چیز اینجوری اگه اشتباه نکنم با همچین مضمونی بود، خیلی وقت پیشا دیدم. اون موقع میفهمید. بله رخص و غلا، خب بسیار خوب. بله نه اتفاقا چیزش یه چیزی تو ذهنم هست، این مضمونی شده همچیزی که آیه پور عباس می فرمایند، یعنی حضرت خواستن بگن که ربطی به ما نداره، که انده مثلا یه چیزی هست که از اختیار ما خارجه. حالا از اختیار ما خارجه در حقیقت اسبابش از دست ما خارج نیست، اسبابش که افراد گناه میکنن، افراد یه کاری میکنن که جائران برشون مسلط بشن، اسبابش دست خود آدم هاست. ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، گناه کردن، جائرها برشون، آدم های نادرست برشون حاکم شدن، از آثار قهریش اینه که گرانی هم میاد. یعنی او دیگه اثر وضعی، اثر قهری، تو آتیش چیز بندازی میسوزه، داره میسوزه، تقصیر خودتون، جونتون در بیاد باز به بنی امیه رأی ندید، جونتون در بیاد باز به خلاصه اونایی که تو صقیفه رأی دادید رأی ندید. خب اثر وضعیشه، من چیکار کنم؟ کاری از دست من بر نمیاد. من یه برداشت اینجوری دارم از حالا با توجه به اون جان آره این که خیلی دارم میگم ملت یه پسر عمه‌ای من دارم یه مقداری مغزش درد کرده. خب عرضم به منظرتون رفقا، بحثمون توی بحث غش روایاتش خوندیم توی این ثم ان ظاهر الاخبار شیخ دارن تحقیق میکنن، از اینجا شروع میکنن تحقیق میکنن که مشخص کنن او غش حرام که تو لسان ادله اومده دقیقاً چی هست. خب دقیقاً چی هست؟ یعنی که انه دارن یه نوع بفهمایید موضوع شناسی میکنن. خب یه نوع موضوع شناسی، حالا موضوع شناسی منتها از خود ادله میخوان در بیارن که اون غش حرام و قیودش، طبیعتاً یه قیودی هم در میاره ایشون دیگه، و قیودش چیه؟ از خود ادله میخوان این رو در بیارن. من اینجا یادداشت کردم مجموعاً مرحوم شیخ در 7 مرحله حرف میزنن، 7 مرحله حرف میزنن. این مراحل رو از هم دیگه قشنگ تفکیکش بکنید، خیلی هم قشنگ اتفاقاً. مرحله اولش از قبل گفتیم که غش از عبارت شیخ برمیاد، که حالا قرائن دیگری هم داریم که من رابطه منطقی بین عرضم به محضرتون بله گفتم یه خلط و مزج داریم، یه فریب داریم. خب که غش گاهی اوقات در عبارات به معنی خلط و مزج استعمال شده، گاهی اوقات معنی فریب استعمال شده. رابطه این دوتا معنا چی هست؟ رابطه این دوتا مفهوم چی هست؟ اون خصوص منوجه. خب اون خصوص منوجه، حالا با توضیحی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. حالا ذهنیت مرحوم شیخ یه جایی تو عبارات اینه که غش رو به معنی خلط و مزج گرفتن. حالا ببینید عبارات رو، حالا تا آخر هم میخونید، بعد باز یه تجدید نظری هم بکنید، باز روش تو مباحث هم سرش معطل میشید. به نظر میرسه ذهنیت مرحوم شیخ اولی که وارد مسئله میشن و در خیلی از موارد توضیحاتشون اینه که غش رو به معنی خلط و مزج گرفتن، نه به معنای فریب. در حالی که حالا اون حرفی که آخر میزنن، جمع بندی میکنن، میفرمان که غش انواع مختلفی داره، 4 نوع خدمتون عرض کردم، اونجا که نه حرف عوض میشه. دقت بکنید حرف عوض میشه و گویا غش رو به معنی همون فریب گرفتن، منتها این فریب رو، فریب مسلمین رو میگن به 4 نوع امکان داره تحقق پیدا بکنه، که حالا اون 4 نوع بعضیاش خلط و مزجه، بعضیاش دیگه خلط و مزج نیست، دوتاش خلط و مزجه، دوتاش خلط و مزج نیست، اون 4 تایی که بعدن مطرح میکنن. خب ولی خب تو عبارت ها نگاه بکنید، خیلی از این حرفایی که اینجا دارن میزنن اصلا با پیش فرض این که غش به معنی خلط و مزجه دارن پیش میرن، لذا یه ناهمانگی پیدا میشه. منتها حالا تو تحقیق نهایی که جمع‌بندی میکنن و غش حرام رو شیخ انصاری معرفی میکنن، من به نظرم اونجا دیگه شیخ خطا نکردن، حالا جسارت هم میشه داریم بزرگان میگیم خطا، اونجا دیگه به نظرم میرسه شیخ یه مقداری این تسامحی که در تعابیرشون هست یه مقداری جمع و جور میشه و دیگه از تسامح بیرون اومدن. حالا دیگه پله پله بریم جلو ببینیم چی میشه. مرحله اولش رو عرض کردیم که اومدن فرمودن که از بین خلط و مزج بما یخفا و بما لا یخفا از ادله معلوم میشه که چی؟ اونی حرامه که به ما یخفا هست، اونی که مالا یخفا نیست اون حرمت نداره. خب چرا؟ چون حضرت فرمودن که اگر اعلام بکنی که طرف بدونه اشکال نداره، خلط و مزج کردی، اعلام کن که طرف بدونه علم داشته باشه و طبیعتا مخفی بر خریدار نباشه، اون دیگه اشکالی نداره. این نکته اول یا مرحله اول از عرض کنم بیان مفهوم قشر حرام در کلام شیخ. مرحله دوم اینه که شیخ یه تقسیمی میکنن، مطالعه این تقسیم رو صراحتا تو کلامشون نیوردن، این خفی و غیر خفی رو که توی مرحله قبلی گفته بودن این رو تقسیم میکنن که عیب، یا حالا عیب هم که منظورشون از عیب هم تعبیر عیب میکنن، منظورشون از عیب هم همون مزج و خلطه. دقت بکنید کلمه عیب میارن به جای غش، کلمه عیب الان آوردن. این عیب که منظورشون همون مزج و خلطه، اینو تقسیم میکنن به خفی و غیر خفی، یا به تعبیری خفی و جلی، ما یخفا و ما لا یخفا. باز دوباره خود ما لا یخفا رو به دو قسم شیخ تقسیم میکنه، خود
به فرمایید خلط و مزج، که اینم عیبه. خب این خلط و مزج گاهی قبلا تو مرحله قبل گفتیم به ما یخفا هست، گاهی باز به ما لا یخفا هست. همین ما یخفا رو هم دو قسمش میکنن، یه چیزایی است که ما یخفایی است که لا یعلمه الا البائع، یه لا یخفایی است که لا یعلمه الا البائع، فقط بائع ما یخفا باشه، یه ما یخفایی است که فقط بائع میدونه این رو، فقط بائع میتونه مطلع از این بشه. مثل چی؟ مثل همون شیری که آب توش میریختن، مثل همون روغنی که روغن نامرغوب توش میریختن، فقط خود باهی میتونه متوجه بشه، مشتری راهی برای تشخیصش نداره. خب ولی بعضی از ما یخفان هست که نه، منحصر در باهی نیست. خب منحصر در باهی نیست، نه مشتری هم میتونه متوجه بشه. مثل چی؟ مثل همون حبوبات که اگه خاطرتون باشه پیغمبر فرمودن چی؟ چقدر ما عرا تمامی که الا طیب، ولی دست کردن توش متوجه شدن، دست کردن زیرش. حالا اگه کسی غفلت میکرد، بیتوجهی میکرد، همون کیسه رو میدید سر کیسه خوبه جنسو میگرفت میرفت، ولی اگه آدم اهل دقتی باشه خب دست میکنه زیرش هم یه نگاه میکنه، یا یه چیزایی هست دارن این کاسه و از زیر گونی هم میزنن، جای مختلفش میزنن میاد بیرون نگاه میکنن. خب عرض کنم خدمتتون که به هر حال این مایخفا یه مایخفایی هست که فقط بائع میتونه تشخیص بده، یه مایخفایی هم هست که چی؟ بفرمایید یعلم و گل بائع و غیره، هم غیر بائع میتونه، هم میتونه، هم بائع میتونه. خب حالا به تعبیر این رو میشه تو مایخفا انداختش، تو مالایخفا میشه انداختش این رو. خب مایخفا یه بالفعل خفی هست، چرا؟ چون طرف بیدقتی کرده که متوجه نشده، مثلا اون بونی گندمی که سرش گندم تمیزه، صندوق میوهی که جعبه میوهی که سرش میوه تمیزه، زیرش میوهی نخاله و آشخاله. خب ایشان هم بندازمش تو لا یخفا، لا یخفا به اعتبار این که چی؟ میشه تشخیصش داد. حالا بالاخره این تقسیم رو فعلا اینجوری میگیم. شیخ تو قسمت اول گفتن که قش فقط تو قسمت های ما یخفا هست، اینجا یه تذکر میدن که ما یخفا هم که گفتیم حواستون باشه فقط اونجایی که لا یعلم و الا البائع نیست، هم اینه هم اونجایی که چی؟ ما یخفایی هست که غیر بائع میتونن تشخیص بدن، براشون راه برای تشخیصش وجود داره، حتی اون هم داخل در مایخفا هست و اون هم چی میشه؟ غش میشه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم همون روایت دیگه، همون روایت این که پیغمبر خدا دست کردن توی بازار، دست کردن قابل تشخیص بود برای مشتری، مشتری دست کرد نگاه کردی چیه؟ دیگه زیرش جنس نامرغوبه و همین رو ازش تعبیر کردن چی؟ ما جماعت الا غشتن و خیانتن به مسلمین. خب اینم دلیلش که بنابراین این هم داخل در بهش میشه. این مرحله دوم عبارت رو ببینید، این مرحله دوم یه اشکال میگیرن از شیخ تا برسیم. میفرمان و مختزا حاضر روایه، مختزای همین روایت، خب همین روایت، این روایت محمد مسلم،
که حضرت فرمودن که اذا رؤیا جمیعاً ما لم یقتل جید الردیعه. خب مقتضای این روایت بر روایت الحلبی از ثانیه، روایت ثانیه حلبی کدام بود؟ احسنتم، لا یسه له ان یغش المسلمین حتی یبینه. ادامهش اینجور داشت دیگه. بر روایت سعد اسکاف، که روایت سعد اسکاف چی بود؟ مرن نبی فی سوق المدینه به طعامن، که فرمود ما ارا طعامک الا طیبن. خب مقتضای این سه تا روایت اینه که انه لا یشترط فی حرمت الغشه کونه مما لا یعرف الا من قبیل البائع. خب گفتیم که غش اون جای حرامه که به ما یخفا باشه، منتها اون به ما یخفا نه اون ما یخفایی که فقط بائع میتونه تشخیص بده، بائع خودش خبر داره، نه اعم از اون، چه ما یخفایی که فقط بائع میتونه بفهمه که این قاطی داره، چه ما یخفایی که غیر بائع میتونن متوجه بشن ولی فعلا خفیه. خب ولی قابلیت داره که غیر بائع هم متوجه بشه، مثل داستان همون کیسه که پیغمبر خلاصه دست کردن زیرش را متوجه شدن. اولش یخفا بود، منتها چی؟ قابلیت این داره که غیر بائع هم متوجه بشه. خب الا انه یشترط بی حرمت الغشه کونه مما لا یشترط، بخشید لا یشترط بی حرمت الغشه کونه مما لا یعرف الا من قبل البائع، بنابراین فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفیه. یعنی چی؟ فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، منظور از این عیب غیر خفی چیه؟ یعنی اونایی که خفیه، بی معنا که عرض کنم خدمتتون که ببینید الان میخواد بگید که مثلا اون کیسه گندم، که همون کیسه گندم که روش گندم خوبه، زیرش گندم نامرغوبه، که مشتری هم میتونه بفهمه، مشتری میتونه بفهمه، یعنی چی؟ اینو هم به بیان میتونیم بگیم این خفیه، به بیان میتونیم بگیم چی هست؟ غیر خفیه. خفیه به چه اعتباری؟ خفیه به اعتبار این که همینجوری اگر تحقیق نکرده بخره براش مخفیه. خب میتونیم هم بگیم غیر خفیه به اعتبار چی؟ به اعتبار این که قابلیت این داره که بفهمه. خب این غیر خفی که مرحوم شیخ اینجا دارم میگن به این معنا هست. خب اگر عیب غیر خفی باشه، یعنی عیبی باشه که دیگری غیر از بائع بتونه به دستش بیاره، بتونه تشخیصش بده، خب این رو هم چی؟ این هم چی هست؟ این هم از موارد غشه. لذا برای اینکه گناه غش دامنگیرم نشه واجبه چی کار بکنم؟ اعلام بکنم. یادتونه که حضرت میفرمایند که باید اعلام بکنی، واجب اعلام بکنی. خب واجب اعلام بکنی از باب چی؟ از باب این که مبتلای به غش نشم دیگه. وجوبش به تعبیر وجوب طریقیه، بعضی وقتا وجوب برای تخلص از حرامه. این وجوبی که میاد بعضی وقتا برای تخلص از حرام، تو بس دور متنجس یادتونه که میگفتیم وجوب اعلام به خاطر چی؟ به خاطری که حرمت مبتلا به حرمت اکل دهن نشم، چون اگر من اعلام نمی‌کردم روغن نجس در اختیار طرف قرار میدادم میرفت میخورد، من میشدم سبب عقای از مباشر، اون گناه برای من نوشته میشد. برای که از اون معصیت تخلص پیدا کنم میگن واجبی که اعلام کنی، اصطلاح به این وجوب میگن وجوب طریقی. اینجا برای که مبتلا به گناه غش المسلمین نشم، خب در امثال اون گونی که بالاش برنج و گندم تمیز، زیرش نامرغوبه، با اینکه مشتری هم میتونه تشخیص بده، مطالب مشتری کار انجام نداده ولی بخواد خودش انجام میده متوجه میشه، اونجا لازم نیست من بگم غشم نیست دیگه. ولی اونجایی که خودش این کار انجام نمیده و میخواد برداره بره، برای اینکه من مبتلا به غش نشم باید بهش اعلام بکنم که این چی هست، این ناخالصی داره و زیر روش با هم دیگه فرق داره. بنابراین عیب غیر خفی رو حواستون باشه، منظور از عیب غیر خفی همون چیزی هست که همین قسم وسطی میشه دیگه، یعلم البائع و غیره. خب یعنی شیخ اومدن تو فرمایششون ما یخفا رو دو قسمش کردن، ما یخفایی که لا یعلم الا البائع، یعلم البائع و غیره. یه مالا یخفا هم داشتیم که آقا مالا یخفا که از اول مسئله گفتیم چی رو فقا؟ گفتیم حرام نیست. مالا یخفا رو از اول مسئله گفتیم حرام نیست. خب اینجا که الان میگن غیر الخفی رو واجب اعلام بکنیم، غیر الخفی رو واجب اعلام بکنیم، حرف منافی حرف اولشون که نمیزنن که، در حقیقت ما میگن چی؟ در یک فرض غیر خفی، که منظورشون از اون یک فرض هم کجاست؟ کجاست؟ همین وسطیه. غیر خفی منظور این وسطی است، اونی که یعلم البائع و غیر بائع میتونن تشخیصش بدن، منظور اینه. عبارت‌ها یه خورده بله احسن تو حاصلش این میشه. ببینید حالا این تقسیم یه جور دیگه هم میتونیم بگیم، ببینید یه جور دیگه هم میتونیم بگیم که بگیم یه ما یخفا داریم که لا یعلم الا البائع، یه ما لا یخفا داریم، یه ما لا یخفا داریم که ما لا یخفا خودش دو جوری، یعنی میتونیم تقسیم عوضش هم بکنیم، یعنی به جای این دو تاش بکنیم بگیم این دو تاست. ما لا یخفا دو جوره. بعد از ما لا یخفا هست که از کنم بالفعل، یعنی در اینجور شهنیت علم دارد. بعضیش هست که چی؟ بالفعل علم به عیب داریم. خب بالفعل علم به عیب داریم، مثلا نخود ریز و نخود درشت رو طرف با هم مخلوط کرده باشه، نگاه کنی هر که نگاه کنی یه نگاه کنی متوجه میشه بالفعل علم به عیبش داریم. خب ولی چی؟ روی کیسه برنج مرغوب باشه تای کیسه برنج نامرغوب باشه، این بلفل علم به عیبش نداریم، بلکه چی؟ بلکه بلفل مخفیه. خب منتها یه توجهی بکنیم، یه دقتی بکنیم، یه تفتنی بکنیم به تعبیر مرحوم شیخ، تفتن به عیبش پیدا میکنیم. خب خیلی شلوغش کردیم، شاید سخت‌تر از عبارت کتابم گفتیم. حالا مرحوم شیخ این غیر الخفی رو آوردن، خواستن غرض از این غیر الخفی مشخص بشه. غیر الخفی یعنی اونی که بلفل عیبش مشخص نیست. خب این مرحله دو. مرحله سوم میفرماین که الا ان تنزل. این الا ان تنزل میخوان یه استثناء بکنن. در حقیقت تو مرحله سوم یه تعلیقی دارن میزنن که تو عیب، تو همین قسمت عیب غیر خفی که گفتیم اعلام واجبه. خب رفقا از بین سه تا ستا رو داشته باشیم. خب و این همون پایین باشه بهتر. یه مالا یخبایی که یه علمون باید داره، یه مالا یخبایی که دلپه. خب ما اول مسئله یه مورد رو مسلمن باید اعلام بکنیم. کدومه؟ این اولی باید مسلماً اعلام کنیم، وجوب اعلام حتما، این بحث سرش نیست. خب این آخری هم بفرمایید رفقا نیاز به اعلام نیست. چرا نیاز به اعلام نیست؟ چون معلومه دیگه بالفعل مشخص دار میبینه طرف، بله؟ اصلا غش نیست اصلا تام، چون مشخصه. این تو مرحله دوم مرموشه این اومد گفت چی؟ خب اینم چی هست؟ مثال غش. رضا چیکار کرد؟ فرمود که اینجا یجب الاعلام شما از کجا در آورد؟ از اون سه تا روایت در آورد. احسن تو به مختزای سه روایت. خب ببین ما الان توی این قسمت داریم کار میکنم، حواستون باشه به جای دیگه نزنید این الا رو، این الا ناظر به اینجاست. خب یجب و اول میگن یجب و با الا میخوان چیکار کنن؟ میخوان یه قیدی بزنن، کلمه میخوان عدول کنن از حرف قبلیشون، از حرف قبلیشون که گفتن یجب الاعلام، میخوان این رو یه تقییدش بزنن به اطلاق خودش وا نگذارن. میگن مگر این که کسی بگه که آقا از اون سه تا روایت، از اون سه تا روایت استفاده میشه که در جایی واجبه، شاهدم برش میارن، در جایی اعلام کردن واجبه که طرف قصد تلبیس علی مشتری داشته باشه، یعنی قصد فریب دادن مشتری رو داشته باشه. یعنی بنابراین نتیجهش این میشه که در این موارد، تو این فرض، تو اون فرض وسطیه، خب تو این فرض اگر قصد تلبیس علی مشتری نداشته باشه اعلام کردن دیگه واجب نیست. خب یه تعلیق اینجور میزنن. پس اول گفتن واجب است مطلقا اعلام کردن، ولی در ادامه تو مرحله سوم میان چیکار میکنن؟ میان تفسیر میدن که یا قصد تفسیر هم از خود روایت استفاده میکنن، یا قصد تلبیس هست، قصد تلبیس نیست. در فرض قصد تلبیس هست اعلام واجبه، در اینجا اعلام چی هست؟ غیر واجبه. عبارت رو ببینید، میفرمان که الا ان تنزل الا استثناء یجب دیگه، یجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، که این یجب مطلقه دیگه، یعنی مطلقا واجب عیب غیر خفی به انسان اعلام بکنه. الا ان تنزل الحرمه، مگر این که ما حرمتی که توی موارد روایت ثلاث هم ست روایت اومده این رو ما تنزیلش بکنیم، الا ما اذا تعمد الغشه به رجاء تلبیس. این نسخه تلبس خوب نیست، تلبیس بهتره، با نسخه بدل هم داره. تلبیس یعنی فریب دادن، تلبس یعنی فریب خوردنه، گول خوردنه. تلبیس علل مشتری هم بود، ولی اگه علا نداشت به رجاء تلبس المشتری بود خوب بود، ولی تلبیس تلبس علا درست نیست، تلبیس علا باید باشه. این نسخه پاورقی بهتره. الا ما اذا تعمد الغشه به رجاء تلبیس علی المشتری و عدم تفتن له، و به امید این که مشتری رو به اشتباه بندازه و مشتری متوجه عیب نشود، و این کان من شأن ذالک العیب ان یتفتن له، گرچه که این عیب هم شأنش اینه که توی فرضی که بحث کردیم این عیب از اون عیوبی است که شأنیت این داره که مشتری متفتنش بشه. ان وصلیه رو قبلا براتون گفتم، ان وصلیه رو دو جور میشه معنا کرد، یادتونه؟ ان وصلیه بعض وقتا برای تاکید میاد، بعض وقتا برای چی میاد؟ برای غایت. نه، برای تاکید همون غایت دیگه، غایت در ضعف، غایت در قوت. بعض وقتا برای تحقق میاد، خب برای تاکید نیست، برای غایت نیست. خب قبلا گفتم دیگه اون جمله امام حسین که شمر اومد گفت عین بنو اختنا، حضرت فرمودن چی؟ جوابش بدید و امکان فاسقن. این و امکان فاسقن معنیش نیست که حتی اگر فاسق باشد، نه، معنیش اینه که با وجود این که فاسق است، اینم با وجود معنا کنید. خب با وجود این که، با وجود امکان رو با وجود این که معنا کنید، اونجوری معنا کنید یه خورده خطا میشه. الا ان تنزل الحرمه علی ما اذا تعمد القش، خلاصه به رجاء، به رجاء عدم تفتن، گرچه که با وجود این که شأن این عیب اینه که متفتن بشه. خب شأن این عیب، خاصیت این عیب به گونه ای است که میتونه متفتن بشه، منتها چی؟ منتها من امید دارم که حواسش پرت بشه، دقت نکنه، مسامحه کنه و در اثر مسامحه خلاصه این کیسه برنجی که روش برنج مرغوبه برداره و بره. اگه این کار انجام بدم از روایات استفاده میشه، بگیم که روایت فقط مربوط به اینجاست، اطلاق نداره، فقط اونجایی که من همچین قصدی دارم به این قصد خلاصه مخلوط میکنم اینجا هست که حرامه، نه مطلقا. که در این صورت نتیجهش این میشه که فلا تدل روایات علا وجوب الاعلام اذا کان العیب من شأنه تفتن له فقصر المشتری و سامع فل ملاحظه. دیگه اینجا از این نمیتونیم استفاده کنیم که اگر عیب از این عیوب باشه، از این عیوب دسته دوم، خب یعلمه البائع و غیره، من نوشتم پای تخته قبلا تعبیر کرد شیخ به غیر الخفی، یادتونه که اگر عیب از این قبیل باشه نمیتونیم بگیم چی؟ بگیم اعلام واجبه. صرف این که عیب خفی ما از این قبیله، یا به تعبیر عیب غیر خفی ما از این قبیله، نمیتونیم بگیم واجبه. خود این برای وجوب کافی نیست، بلکه در صورتی واجبه که به قصد تلبیس انجام داده باشن این کار رو. قصد تلبیس اگر نباشه واجب نیست. خب بفلا تدل روایت علی وجوب الاعلام اذا کان العیب من شأن تفتن له فقصر المشتری و سام فی الملاحظه. اینا مرحله سوم. حدس میزنه که عرض کنم بله کنه در ذهن شریفشون کنه اینجور بوده که ببینید، البته خب ببینید من یه انتقادی دارم به شیخ که اول از اول مسئله گفتم، یه بیان فنی میشه درست کرد داره فرمایش مرحوم شیخ، که حالا طبق همون برداشتی که شیخ کردن که من این خلط و مزج گرفتن، خب طبق اون انتقادی که ما گفتیم، خب از اول مشخصه که آقا غش مناش فریب دادن، فریب دادن امر قصدیه. خب اونجا که طرف قصد داره مردم رو فریب بده، اونجا که قصد فریب دادن نداشته باشه، خب این فریب نیست، اصلا غش سرونه میکنه. این یک، این بیانی که خود ما میگیم. ولی طبق نظر مرحوم شیخ، طبق اون دستفرمونی که مرحوم شیخ دارن میان، دفاعی که میشه ازشون کرد اینه که قش به معنی همون خلط و مزجه، منتها ما شک میکنیم که آیا هر خلط و مزجی در اسلام حرامه یا خصوص خلط و مزجی که به قصد تلویس علی المسلمین باشه حرامه. خب یه وقت هست میگیم دلیلمون اطلاق داره، خب روی چشم. یه وقت هست نه، اطلاق دلیل برای ما ثابت نمیشه. اونجایی که اطلاق دلیل برای ما ثابت میشه، حالا به ای دلیلن اطلاق دلیل برای ما ثابت میشه، باید اصل قدر متیقن بکنیم. قدر متیقن از بفرمایید، قدر متیقن از خلط و مزج. خب خلط و مزج، حالا تو همین فرض هم که داریم صحبت میکنیم، در این مواردی که هم باه میتونه بفهمه هم دیگران میتونن متوجه بشن، قدر متیقنش کجاست اگه همچی شکی بکنیم؟ قدر متیقنش اونجاییست که قصد به قصد تلویس و فریب دادن باشه. بچه فنی که میشه براش درست کرد اینه به نظر بنده. خب اینم ای تا اینجایی مسئله. تا الان سه مرحله اومدیم جلو، نتیجهش این شده که نتیجه این سه مرحله، این نتیجه گیری بکنید رفقا، نتیجهش این شد که تو اولی که لا یعلم الا البائع، خب واجب است اعلام کردن، این یک. تو دومی که هم بائع میتونه متوجه بشه هم غیر بائع میتونه متوجه بشه، اول گفتن مطلقا واجب ولی بعد چیکار کردن؟ مقیدش کردن، فهمیدن در صورتی که قصد تلویس باشه واجبه تو این موارد. خب تو سومی هم که گفتیم اصلا اعلام کردن واجب نیست، مشخص. خب بالفعل به قول آقای حمیدی بالفعل مشخص، بالفعل معلوم. خب بعد توی این مرحله چهارم عرض کنم خدمتتون که یه نکته دیگری مطرح میکنن که باز دوباره شیخ، ببینید شیخ دوباره غش رو داره میبره طرف همون معنای خلط و مزج. ببینید داره میبره طرف معنای خلط و مزج، این اصلا عجیب مرتکز شده توی ذهن شیخ انصاری که غش معنی خلط و مزجه. خب عجیب مرتکز شده تو ذهن ایشون. بله
خاطر اینکه مورد شده به مثلا خط و منطقه با قرر یه فردی بزنن.
با چی؟
با قرر.
قرر؟
شما صد یه قرر هست تو روایات، یه مثلا قشه در معامله.
قرر؟
بله.
قرر به چه معنا؟
مثلا همین که مثلا میگن نهر نبیان به یه قرر،
اون که فریب دادن نیست که.
خب اونم
قرر مشغول بودن، قرر مشغول، یعنی جنس کیلی و وزنی و بدون کیلی و وزن بفروشی. بگید غرور، نگید قرار. غرور معنی فریب دادن، گول زدنه. ما سه تا کلمه داریم معنی گول زدنه تو این عناوین فقهی. یه غرور معنی گول زدنه، خب که حالا یه گول زدن خاصیه توی فقه، غرور یه گول زدن خاصیه که طرف رو گولش بزنیم در اثر گول زدن ما ضامن بشه، خب ضامن بشه و مجبور بشه غرامت بده. غرور اونجا میگن که طبیعتا اینجا میگن اگر غرامت رو داد میتونه چیکار کنه؟ مراجعه کنه به من، خسارت رو از من بگیره. المغرور رو یرجو الی من غره. یه غرور داریم، یه غبن داریم، اونم معنی گول زدنه. غبن المؤمنه، نمیدونم حرامون، غبن المؤمنه که از آکی روایتی هم داره که اون به چه معناست؟ به این معناست که یه جنس رو گرانتر از قیمت المثل بازارش به طرف بفروشیم که این گرانتر بودنش هم زیادتش هم زیادت فاحش باشه. خب اینم یه نوع فریب دادن و گول زدن هست. یکی دیگه اش هم چی هست؟ همین چیزی هست که اینجا داریم مطرح میکنیم، بحث غشه. که اعم از همش همین بحث غشه، یعنی فریب دادن. خب که حالا این غش هم اون چیزی که ذهنیت فقها بوده در مورد غش، غش معنی فریبه، منتها به چه فریبی غش گفته میشه، اون چیزی که در ذهنیت فقها بوده میرسیم شیخ میگن چند تا مصداق داره. یه مصداقش خلط و مزج، همون چیزی که عرض کردیم، اون دو تا دایره رو کشیدن. خیلی وقتا شیخ میره تو دایره بالاییه، خب اصلا به قسمت فریبش توجه نمیکنه. این اشتباه شده، واقعا اشتباه جدی شده اینجا. یه عرضم به محضرتون که شیخ در ادامه اون حرفی که تو ادامه میزنه حرف خوبی میزنه که میگه غش به معنای حالا طبیعتا همین معنای عرفی که داره عرض کردیم، یعنی فریبه، در چهار قالب میتونه تحقق پیدا کنه. گاهی با خلط و مزج که دو جور دو فرض براش میگه، گاهی با چی هست؟ با تدلیس، گاهی هم با چی؟ غیر المراد رو به جای مراد بدیم، اون چیزی که طرف نمیخواسته رو به جای چیزی که میخواسته رو به جای چیز دیگه بهش بدیم، که اینم میگه قش. خب اینا همش میگه خصوصیت جامعه این چهار تا فریبکاریه. خب ولی خلط و مزج فقط تو دو تاش اتفاق افتاد، اون آخر کار خوب جمع میکنه شیخ، ولی در طول مسئله ذهن شیخ دائم ارتکازش اینه که قش یعنی چی خلط و مزج. دیگه دارید میبینید خودتون. ببین حالا دوباره باز مرحله 4، مرحله 4 یه حرف دیگری دارن میزنن. گفتم هفت مرحله میره جلو، آخرش هم جمع‌بندی میکنه. میگن که این غش در صورتی تحقق پیدا میکنه، از تا الان هم مشخص شد دیگه، در صورتی غش تحقق پیدا میکنه، یعنی حرفی که تا الان مشخص شد، حرف جدیدی نیست، اون نتیجه که ازش میگیرن جدیده، در صورتی تحقق پیدا میکنه که طرف مقابل جاهل باشه. خب طرف مقابل بالفعل نسبت به اون مخشوش بودن و قاطی داشتن جاهل باشه. خب اینو تا الان هم به اون گفتن دیگه، حالا یا جاهله بفرمایید مثل اون اولی که کاملا جاهله، یا مثل دومی که بلبل جاهله ولی میتوندم عالم بشه. خب غش جایی تحقق پیدا میکنه که طرف جاهل باشه. خب میخوان نتیجه بگیرن. بنابراین فرقی نمیکنه که این خلط و مزج را من فروشنده خودم انجام داده باشم یا دیگری انجام داده باشه. خب من فروشنده که میخوام مثلا به فرض مثال این شیر رو بفروشم به مشتری، برای تحققش همین مقدار که مشتری من جاهل باشد که آب قاطی این شیره، من فروشنده که میخوام این برنج رو بفروشم به مشتری، همین مقدار که فروشنده من بالفعل جاهله که این سرش برنج مرغوبه، تهش برنج نامرغوبه، همین کافیست برای تحققش. فرقی نمی کنه که این خلط و مزج را من خودم انجام داده باشم، من بائع، یا شاگردم انجام داده باشه، یا مثلا شیر رو دوشیدیم گذاشتیم توی حیات، بارون اومده بارون ریخته توش با آب مخلوط شده، هیچ کم انجام نداده. خب یا عرض کنم خدمتتون که بالاخره مهم نیست که کی انجام داده باشه، مهم اینه که اونی که مهمه اینه که خلط و مزجی اتفاق افتاده باشد، خلط و مزجی اتفاق افتاده باشد و اون مشتری بیچاره که میخواد بخره خبردار از این خلط و مزج نباشه، اون ندانسته جاهلانه بخره. حالا دو نوع جهل هم براش مطرح کردیم دیگه. ثم ان غش المسلمه، خب نتیجهش این میشه که بنابراین حتی اونجایی هم که خودم این کار انجام ندادم، دیگری انجام داده ولی خفی هست واجبه که اعلام کنم. خب منتها حالا یه دقتی بکنید، خود شیخ هم میگن اینطور واجبه که اعلام کنم. خب این واجبه اعلام کنم تو اولی خیلی روشنه، ولی تو دومی با توجه اون نکته آخری که گفتیم در موردش، تو دومی گفتیم در چه صورتی واجبه اعلام کنیم؟ احسن، تو در صورتی که قصد تلویث داشته باشیم. بنابراین همچین جایی که من خودم این کارو نکردم بلکه بارون ریخته، شاگردم این کارو کرده، این جاها دیگه چون قصد موقعی مخلوط کردم، من قصد تلویث نداشتم، قصد تلویث نداشتم، لذا اعلام کردن واجب نمیشه. ببینید عبارتو، ثم ان غش المسلم انما هو ببيع المخشوشه علیه مع جهله، یعنی مع جهل اون مسلم مشتری. خب مخشوش هم اینجا معنی چی از ممزوج و مخلوط ها، حواستون باشه، معنی چیزی که توش فریب کاری شده نیست، معنی ممزوج و مخلوطه، ولی معنی عامی بگیریم که دیگه، حالا قصد تلویث و عدم قصد تلویث تو هر دو تاش میاد. انما هو ببيع المخشوشه علیه فلا فرق بین کون الاختشاشه، اختشاش باز به چه معناست؟ خلط و مزج. خب به فعلهی او به غیرهی، به فعل خودش باشه یا به غیر فعلهی باشه، حالا به غیر فعلهی هم باشه، خب به فعلهی او به غیرهی، به غیرهی خواهش برگردونید به فعل، یعنی به غیر فعلهی. به غیر فعلهی میسازه با چی؟ میسازه با فعل الغیر، میسازدم با فعل سماوی، مثلا چی؟ بارون ریخته توش، باد خاک برده ریخته توش، مثلا به فرض مثال یه حجم زیادی خاک مثلا ریخته توش، ممزود شده، مخلوط شده. فلو حصل اتفاقا، مثل اونجایی که بارون میریزه توی شیر با آب مخلوط میشه، اول غرزن، طرف عرض کنم خدمتون که چربی خونش بالا بوده، شیر رو چی؟ رقیق میکنه میخوره، آب میریزه خاطیش بعد میخوره، شیر رو 3% چربیش میکنه بعد میخوره به فرض مثال. خب این اینجور کرده، آب قاطیش کرده که برای خودش بخوره، یه دفعه مشتری پیدا میشه میگه آقا اینو بده به ما. خب لغرزن بوده، منتها قرضش قرض تلویث علی المشتری نبوده، قرضش این بوده که اینو مخلوط کنه برای چی؟ برای خودش بخوره. میفرمایه که فلو حصل اتفاقا، اونجایی که بارون، لغرزن، اونجایی که میخواد رقیقش کنه، اینجا یجب الاعلام بالعیب الخفی. چرا؟ چون نکته موجوده، نکته جهل مشتری نسبت به اختشاش موجوده. حالا مهم نیست که شما چجور این اختشاشه چجور حاصل شده، به قصد تلبیس بوده به قصد تلبیس نبوده، این ناظر به اون اولیه میشه دوستان، با این توضیحاتی که داریم عرض میکنیم ناظر به اون اولیه میشه. ولی تو دومیه چی گفتیم؟ آره احسن تو. تو دومی و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکوره الا علی ما اذا قصد التلویس، امکان داره بگیم اخباری که ذکر شد تا الان منع میشه صدقش در خلاصه این کار اختشاشی که داره اتفاق میفته، مگر در اونجایی که قصد تلویس داشته باشه طرف. و اما ما هو ملتبس فی نفسه، البته این ممکن اونو نمیخواد، امکان داره اشکال بکنیم بگیم این جایی که باد اومده خاک ریخته یا بارون اومده آب ریخته توی شیر، اینجا اعلام واجب نیست. چرا؟ چون از اون روایات استفاده میشد که حرمت قش مال اونجاییست که طرف قصد تلویس داشته باشه. ولو الان تو قسم اول هم هستیم، خب ولو الان مثال اون مثال قسم اول باشه، مثل آبی که تو شیر ریخته شده که فقط خود بائر میتونه بفهمه، فقط خود فروشنده میتونه بفهمه، مشتری نمیتونه متوجه بشه، ولی الان میدونه، واقعا بائر میدونه. اینجا در صورتی ادله حرمت قش میاد که من قصد تلویس داشتم، اگه قصد تلویس نداشتم ادله حرمت نمیاد. امکان داره کسی این حرفو بزنه، این همون تنزیلی که بالا گفته شد اینجا بگیم. و یمکن و ایمنع صدق الاخبار المذکوره الا علی ما اذا قصد تلویس، اما ما هو ملتبس فی نفسه، چیزایی که خودش ملتبسه، من ملتبسش نکردم، آره یا شاگردم اومده ملتبس کرده یا باد و بارون ملتبس کرده، ولی بالفعل الان که من میخوام بفروشم ملتبسه، من ملتبسش نمی کنم. اینجا بگیم فلا یجب الاعلام، دیگه از روایت وجوب اعلام بر نمیاد. نه میرسیم، نه یحرم علیه اظهار ما یدل علی سلامتی من ذلک، برش حرامه، میخواد بریم فرمه، برش حرامه که اظهار سلامت بکنه. خب ببین اگه شیخ میخواد میگن اگر سکوت کنه در این مواردی که خودش قاطی نکرده، خب اگر سکوت بکنه هیچ اشکالی نداره، خب ولی اگر اظهار سلامت بکنه، بگه این شیر شیر سالمیه، یا این گندم گندمیه که مخلوطی نداره، مثلا روغن روغن خالصیه، خب اینجا یحرم علیه اظهار ما یدل علا سلامتی من ذلک، که این حرمت چه از چه بابی؟ از باب قشه؟ نه دیگه، این دیگه از باب حرمت قش نیست، از باب کذب. اظهار سلامت کنه چیزی که سالم نیست، معیوب اظهار کنه سالم، این کذب، داره دروغ میگه، از باب کذب. فل عبرتو، مرحله بعد، نتیجه گیری. فل با توجه به این حرفایی که تا الان زدیم یه نتیجه گیری کلی شیخ میخوام بکنن. فل عبرتو، نتیجه گیری کلی که همه فروض رو هم میگیره ها، حالا فرض آخر رو که سه تا فرضی من پای تخت نوشتم، فرض آخر که خیلی روشنه حرمت نداره، اونجایی که معلومه بالفعله حرمت نداره، تو دو تای اولی کار داریم. یه نتیجه گیری کلی میخوام بکنم با توجه به حرفایی که تا الان زدیم، نتیجه اش میشه که فل عبرتو فل حرمته به قصد تلبیس الامر علی المشتری، معیار اینه که فروشنده قصد به اشتباه انداختن مشتری رو داشته باشه، گول زدن مشتری داشته باشه، سوا اون کان العیبو خفیان، منظور از خفی چیه؟ همون اولی که لا یعلمه الا البائع، یا جلیان، جلی اینجا منظور چیه؟ همون غیر الخفی که قبلا میگفتن یادتونه، منظور اون دومیه، ولی اون جلی که کاملا مشخصه که اونجا اصلا طرف داره خودش میبینه، بالفعل داره میبینه، اون که هزاری هم من قصد تلبیس داشته باشم، چیزی که داره خودش میبینه که قش نمیشه که. سوا اون کان العیبو خفیان ام جلیان کما تقدم، لا به کتمان العیب، معیار در حرمت چی است؟ قصد تلبیسه. ببینید شیخ برگشت همونجایی که واسه برمیگشت، از اول مسئله ما گفتیم که حرمت قش، قش یعنی فریبکاری کردن، شیخ مسئله رو چیکار کرد؟ قش رو معنی خلط و مزج گرفت، ولی ته مسئله چیکار کرد؟ که معیار قصد تلبیسه، معیار اونی که حرامه فریبکاری کردنه، خب اونی که حرامه، شیخ داره اینو میگه دیگه. آره دیگه شامون اونجا میشه. ببینید میگن فل عبرت و فل حرمته، این جنبندی کل مسئله است. معیار در حرمت یعنی اونی که حرامه، اونی که معیار حرمت قصد و تلویس الامر علی المشتری، حالا سوا اون کان العیب، و عیب یعنی چی؟ یعنی خلط و مزج، به تعبیر شیخ با ذهنیت و مرتکز شیخ عیب یعنی غش یا غش. خب سوا اون این که اون غش خفی باشد یا جلی باشد که معتقدم هیچ فرقی نمیکنه، در هر دو صورت اونی که معیار قصد تلویسه، قصد تلویس باشد حرام است، نباشد حرام نیست. اما حرفی که اول ما زدیم یادتونه چی گفتیم؟ گفتیم آقا دو تا مفهوم اینجا با هم دیگه خلط شده، مفهوم خلط و مزج با مفهوم فریب. غش کدومشه؟ غش آیا معنی خلط و مزج است یا معنی فریبه؟ به نظر ما میرسه غش معنی فریبه، کما اینکه خود شیخ هم بعدن این رو میگه، اعتراف میکنه غش معنی فریبه. حالا این فریب چه با خلط و مزج چه غیر خلط؟ خب ما همون اول مسئله گفتیم آقا اونجایی که شما میخوای فریب بدی مردمو حرامه، ولی اگه واسه فریب کاری نباشه حرمت نداره، تمام شد. اما اول مسئله، ولی شیخ چیکار کرد؟ بردش تو مخلوط کردن و چرخون تا مسئله رسید که مخلوط کردن در صورت مخلوط کردن یا مخلوط شدن فرقی نمیکنه، مخلوط بودن کالا، مخشوش بودن کالا در جایی حرامه که قصد تلبیس باشه، قصد تلبیس نباشه حرمت نداره. ببینید معیار قصد تلبیسه، لا به کتمان العیب، فل عبرتو به قصد تلبیس، لا به کتمان العیب. معیار قصد تلبیسه، نه کتمان کردن و مخفی کردن. خب مخفی کردن میگفتیم مخفی و غیر مخفی، معیار مخفی کردن نیست. حالا مخفی کردن هم چه بگیم؟ مخفی کردن امکان داره کسی بگه معیار مخفی کردن هست مطلقا در همه موارد، خب در همه موارد امکان داره کسی بگه چی؟ مخفی کردن فقط توی فرض چی؟ تو فرض اونجایی که لا یعلمه الا البائع. دو تا احتمال بود دیگه، ما از بین دو تا احتمال گفتیم چی؟ گفتیم فرقی نمیکنه، چه اونجایی که لا یعلمه الا البائع، چه اونجایی که یوم که نه یعلمه غیر البائع، در هر دوتاش کتمان کردن گفتیم حرامه. حالا کسی امکان داره در مقابل ما بیاد بگه چی؟ بگه کتمان کردن فقط اونجایی که لا یعلمه الا البائع حرامه، اونجایی که دیگری امکان داره علم پیدا بکنه حرام نیست. شیخ میان فرقی نمیکنه، آ کتمان معیار در مسئله نیست، به هر گونه که بگید، چه مطلقا کتمان رو بخواد کسی معیار بگیره خب در هر دو فرضش، چه در فرضی که جز بائع نمیتونه متوجه بشه کتمان رو معیار بگیریم، اینا هر دوتاش غلطه. اونی که معیاره قصد تلویس علی المشتریه. ببینید کدام عرض کنم خدمتتون که خود کتمان کردن بحث سرش الان همینجور میخوام بخونیم، همینو دیگه الان بخونیم. ببینید بل عبرت و فل حرمته، یعنی ببینید ما فعلا در مورد حرمت و باب غش داریم صحبت میکنیم دیگه. فل عبرت و فل حرمته به لا به قصد تلویس الامر علی المشتری، لا به کتمان العیبه، حالا مطلقا او خصوص الخفی و الام یقصد تلویسه. خب او خصوص الخفی و الام یقصد تلویسه که مطلقا او خصوص الخفی هم توضیح دادم خدمتون. و من هنا به خاطر همین نکته، به خاطر همین نتیجه که ما گرفتیم که معیار قصد تلویسه، مرحوم علامه در تذکره فرموده اگر شما یک کالای معیوبی داشته باشید بخواید به مشتری بفروشید، با توجه به این نتیجه که ما گرفتیم کالای معیوبی داشته باشید بخواید به مشتری بفروشید، خب واجب نیست که این عیب خفیش رو، عیبش رو چکار کنید؟ مذارت ما عیبش رو اعلام بکنید. خب چرا خیار داره؟ واجب نیست اعلام بکنید. خب واجب نیست به مشتری نگو، مشتری برمیداره میره، بله اگه بعدا متوجه شد و نپسندید میاره پس میده، میاره عرشش رو میگیره، امکان داره ببره دیگه حالش نداره شد بیاد پس بده. خب سوال مونم متوجه نشده،
اگر خودش متلبس شده باشه ما کتمان کنیم مرتکب حرام
نشده باید؟ حالا چه خودش متلبس شده باشه چه خود من این کار رو انجام داده باشم، خب خودم به قصد تلویس این کارو انجام نداده باشم. ببینید مثلا شیر رو آب قاطیش کردم برای اینکه مثلا چربین بالا است که رقیق بشه این بخورم به فرض مثال، خب
خب
میگن لازم نیست اعلام کنی، فقط اونجایی واجب اعلام بکنی، چون اعلام هم عرض کردم اعلام اعلامش وجوب اعلام وجوب طریقیه برای تخلص از حرمت غشه. خب این وجوب اعلام طریقی است برای تخلص از حرمت غش. غش جایی تحقق پیدا میکنه من قصد تلبیس داشته باشم، لذا اگر جایی قصد تلبیس نداشته باشم، قصد تلبیس علی المشتری نداشته باشم، عرض کنم غش نیست، لذا برای تخلص ازش هم واجب نیست اعلام بکن. همین حرفی
حرمت ادراء بجه که
نه اقراء به جهل، یعنی ما طرف رو بندازیم تو مخالفت حکم الله، ما طرف رو ندانسته بندازیمش توی مخالفت با حکم واقعی الهی که به فرض که میدانست معصیت بود و الان نمیدونه معذوره ولی مخالفت با امر الله کرده، اون اقرار به جهل معنیش اینه، اون بله اون حرامه، اقرار به جهل حرامه، رو اونم باز تفصیل داره، دراسات منتظری تفصیلش خیلی قشنگ گفته تو اون بحث والحاصل ان اون امورن اربعه، تفصیل خیلی قشنگ توضیح داده. چی آیه زن؟ احسنتون.
بعد الان یعنی اگه کتمان هم فریب بگیریم و سر فریب بگیریم،
کتمان که معنی فریب نیست که، کتمان معنی فریب نیست که،
نه میگم اگه کتمان سر، یعنی بگیم کتمان همون خواهش بیمان برسن سال قبلی، اون کتمان خواهش فریب میشه دیگه، چون مشتری میخره کتمان که میکنیم سر فریب مشتری میشه.
نه کتمان سر فریب مشتری میشه، نه کاری نیست که، ما کاری انجام نمیدیم که، عدم الفعل و فریبی امر وجودیه، من عدم الفعل هیچ کار نمیکنم، چی نمیکنم، سکوت میکنم. و ببینید کتمان عدم الفعله، فریب و غش خب امر وجودیه، همینجا اتفاقا تفصیل میدن شیخ، اگه سکوت بکنی هیچی نگی و طرف فکر کنه که سالم برداره بره، این اشکال نداره، غش اتفاق نیفتاد، چون کتمان امر عدمیه، خب فریب امر وجودیه، شما امر وجودی اینجا مرتکب نشدید، ولی اگر شرط سلامت بکنی یا ملتزم به سلامت بشی، شرط یعنی تصریحا بگی ملتزم بشی، تصریحا در ضمن عقد بگی ملتزم بشی، یعنی یه جوری ابراز بکنی، حالا خارج از عقد ابراز بکنی، این میشه چی؟ این یکی میشه مصداق فریب، میشه مصداق تلبیس علی المشتری، لذا این یکی حرام میشه. یه تفسیر اینجوری هم میدم، ببینید میفرمان که و من هنا، به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردیم، منع فی التذکره، به خاطر همین فل عبرت و فل حرمت به لا به، به خاطر این منع فی التذکره، منع معنی یعنی قبول نکرده، من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غشن، اینو منع کرده، گفته غش نیست، شما معیب رو اگه مطلق بفروشی، مطلق بفروشی اون مع توضیح مطلقه، یعنی مع عدم الاعلام بالعیب، بدونی که اعلام بکنی چی نگی، به صورت مطلق بفروش، در مورد عیب و عدم عیب هیچ صحبتی نکنی. خب اینو مرحوم علامه فرموده چی؟ غش نیست، منع فی التذکره من اینکه این بیع معیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غش باشه. و فی تفصیل المذکور فی روایت، حالا این معیدی هم داره، این حرفی که شما داری میزنی میگی فل عبرتو به قصد تلبیس لا به کتمان العیب، میگن و فی تفصیل المذکور فی روایت العلبی، شاهد داریم برش، بله تو روایت علوی اشارتون الى هذا المعنا، از کجاش؟ حیث ان و علیه السلام، اگه یادتون باشه حضرت پرسیدن که تو که داری خیسش میکنی اینا رو، حبوبات رو، قصدت زیادته یا قصدت زیادت نیست؟ ببینید راوی گفت که قصدم زیادت نیست، حضرت اگه قصد زیادت نباشه اشکال نداره، ولی اگه قصد زیادت باشه غشه و حرامه. خب پس قصد مهمه، معیار قصده. حیث ان و علیه السلام جوز بلل الطعام بدون قید الاعلام، اذا بدون قید الاعلام، اذا لم یقصد به زیاده و این حصلت بهی، حتی اگر زیادتی هم حاصل بشه، ولی همین مقدار که قصد زیادت نداشت حضرت اصلا اشکال نداره. و حرمه و قصد الغشه، ولی اگه قصد غش داشته باشه، قصد زیادت داشته باشه، قصد اینکه رطوبت زیاد بشه، سنگین در داشته بشه، این رو از تحریم فرمودن. یه نکته آخر بذار من تمامش کنم این رو. نعم یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبیع، عرض کردم همه حرفون اینجا چی بود؟ این بود که سوال آقای زنجان چی؟ کتمان امر عدمیه، صرف کتمان برش غش و فریب صدق نمی کنه، چون غش و فریب امر وجودیه. حالا اینجا اگر امر وجودی داشته باشه انسان، شرط سلامت بکنه یا چی؟ تصریحا نگه، در ضمن عقدش صراحتا نگه، خارج از عقدش ملتزم به سلامت بشه. شرط رو میگن، التزام هم میگن، هر دو رو هر دو تعبیر دارن. شرط معنی صراحتا در متن عقدش دیگه به شرط سلامه. التزام یعنی چی؟ التزام یعنی خارج العقد ملتزم بشه. نعم یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبیع به خروجهی ان مقتضا خلقت الاصلیه. این هم تعریف عیبه. حالا انشاءالله جلد شش مکاسب یه بحثی هست، بحث ماهیت العیب، که عیب یعنی چه. تو شرلومن خونده دیگه، روایت از امام صادق علیه السلامه که از امام العیب و ما خرج عن الخلقت الاصلیه. خب حالا چه زیادت باشه چه نقیصه، اگر خارج از خلقت اصلیه باشه میشه عیب. قید توضیحیه اینم، در صورتی که مبیع تعیب پیدا کنه، خب این به خروجی عن مقتضا خلقت الاصلیه توضیح عیبه، من توضیح معنای عیبه که مفصل بحثش میاد، خیلی هم سرش بحث میکنه شیخ، بحث مشکلی هم هست انشاءالله در آینده. حالا تعیب پیدا کرده باشه به عیبن خفی و جلی، خفی حالا یا جلی، جلی به این شکلی که وسطی، یادتون هست که جلی که داریم میگیم اینجا منظور جلی، اون جلیی که اگه تفتن نکنه متوجه نمیشه، ولی اون جلیی که بالفعل مشخصه، اون که اصلا خارج از بحث. امکان داره بگیم که ان التزام البائع به سلامتی عن العیبه، یه التزام دارن، یه سرره به اشتراط دارن، توضیح هم دادم یعنی چی. ان التزام البائع به سلامتی عن العیبه ما علمهی بهی، علم داره که کالا معیوبه، ولی ملتزم میشه که آقا من جنس سالم دارم بهت میفروشم. خب این غشون للمشتری، اینم از مصادیق غشه، داری فریب کاری میکنی دیگه. کما لو صرح به اشتراط سلامه، مثل اونجایی که تصریح میکنه به اشتراط سلامت. خب فرق التزام و تصریح به اشتراط چیه؟ التزام یعنی خارج از متن عقد، تصریح یعنی چی؟ یعنی در متن عقدش این رو چیکار کرده؟ سر و تصریح کرده. فان العرف یحکمون علی البائع بهذا الشرط، عرف حکم میکنن بر بائعی که با این شرط بیع کرده. حالا شرط هم اهم از شرط مذکور که میشه سر رب اشتراط، شرط متواتی و متبانا علی که میشه اون التزام. یحکمون علی البائع بهذا الشرط ما علمی بالعیب، عرف حکم میکنن که انهو غاشون، این آدم چی هست؟ غاشه، فریبکاره. باز ببینید شیخ آخر کار که اومد، دوستان اینجا دیگه شیخ حرفش سالم شد. غاشتان یعنی چی؟ غاشتانی که شیخ اینجا میگه یعنی چی؟ به معنی مخلوط کن یا معنی فریبکار مشخصه. یعنی این چیزی که اینجا داره میگه عرف حکم میکنن، عرف میگن غاشه، نه اینکه عرف میگن که آدم چی هست مخلوط کنه، نه، منظور آدم حق بازیه، فریبکاریه. ثم ان الغش هم که براتون گفته بودم که یکونو قبلا گفته بودم این رو براتون به سریع بخونمش، ان الغش یکونو به یکی از این چهارتا، اخفاء الادنا فی الاعلا که خیلی روشن که مزجل جیده به ردی، او غیر المراد فی المراد که ادخال الماء فی اللبن، طرف شیر میخواد بخوره، آب قاطیش کردم. خب که این چی میشه؟ این دوتا هر دوتاش میشه مزج و خلط، ولی دوتا دیگه هم هست که اونا دیگه مزج و خلط نیست. او و به اظهار صفت جیدت المفقودت واقعا، یه صفت جیدهی که مفقوده ما اظهار کنیم که واقعه، اظهار کنیم که موجوده، که یه اسمش چیه؟ و باید تدلیس، یه اسمش تدلیسه. خب و سومی اصلا بحث تدلیس معاشرتر رو بعضی از شورای مکاسب گفتن، بحث تدلیس معاشرتر شیخ باز تو قش میامد مطرح میکرد، چرا رفته جداگونه مطرح کرده؟ خب البته توجیه داره، توجیه این که جداگونه تدلیس معاشرتر رو مطرح کردن، توجیهش چیه؟ توجیهش اینه که شیخ اونجا رفت تو بحث احکام مشاطگری. بله درسته تهش به نتیجه رسید که مشاطگری در فرض تدلیس حرامه، ولی ما یه روایاتی داریم در باب مشاطگری که امکان داره کسی ازش برداشت کنه که این مشاطگری ها مطلقا حرامه. شیخ میخواست اونا رو بررسی کنه که واقعا همچی دلالتی داره یا نه، لذا یه عنوان جداگونهی براش قرار داد، ولی تدلیس المعاشرت هم تحت همین بحث قرار میگیره. و به اظهار صفت الجهد المخلوق واقعا و باید تدلیس، او به اظهار شیء علی خلاف جنسهی، یه چیز بر خلاف جنسش اظهار بکنن، که بیع الممروه الا انه ذهب او فضه، چیزی که آبکاری شده، مثلا یه رنگ زردی بهش دادن، رنگ نقره‌ای بهش دادن، به اسم طلا و نقره این رو چیکار کنن؟ قالب کنن. یه همشهری داشتیم خدا رحمتش کنه، یه از این کاسبای دورگرد هستن بعضن اینا اومده بود گفت بود که من چای سفید، چای سیاه داریم، سبز داریم، سفید هم داریم. گفت بود چای سفید دارم قیمت خیلی ارزون، اینم طمع کرده بود چند تا از این چیزای پاکتاش گرفته بود. بعد اومده بود خونه باز کرده بود دیده بود که خورد نجاریه. بله به اظهار شیء علی خلاف جنسه که به الممو الا انه ذهب و نفذ مموع یعنی آبکاری شده از ماء دیگه ما حروف اصلیش موهون است که قلب شده شده ما جمع میشه میشه میاه مصغر میشه میشه موعی. خب لذا ازش مشتق هم میگیرن با اون ماده موه میشه که میشه مموع یعنی آبکاری شده الا انه ذهب و نفذ. بحث بعدی هم بحث معامله کالای مخشوشه که انشالله بعد از سفر زیارتی مشهد که دوستان مشرف میشن و دعاگوی ما هم هستن انشاءالله اون موقع مباحثه میکنیم بقیه رو. وفقکم الله جمیعا. التماس دعا داریم از همه دوستان انشاءالله که سفر خوبی داشته باشید.